رساله دوم قرنتیان فصل چهارم و آخرین آیه رو از این فصل میخونیم. آیه 18: در حالی که ما نظر نمی کنیم به چیزهای دیدنی بلکه به چیزهای نادیدنی، زیرا که آنچه دیدنی است موقتی است و آنچه نادیدنی جاودانی. موضوع صحبت جلال ابدی است و یا جلال جاودانی، جلال خدای زنده و حقیقی. این آیه به ما کمک میکنه تا در زندگی خود تمرکز داشته باشیم و همچنین اولویت های خود رو در زندگی درست قرار بدیم. زندگی مسیحی باید تمرکز داشته باشه و اولویت هاش درست باشه. اولویت ها در پرستش، در خدمت خدای زنده، اولویت ها در محبت به خداوند خود و همچنین محبت به دیگر مسیحیان. زندگی مسیحی در مورد همین مسائل، تمرکز و همچنین اولویت ها. در رساله عبرانیان فصل 12 آیه 2 چنین میخونیم: به سوی بانی و کامل کننده ایمان یعنی عیسی چشم بدوزیم. نگاه ما به سوی خدای زنده و حقیقی است، نجات دهنده ما. اگر این آیه 18 دقت کنید، مرتب به این موضوع اشاره شده: نظر کردن، دیدن، دیدن، دیدنی، نادیدنی. مرتب به این موضوع نویسنده کلام خداوند اشاره میکنه. پس ایماندار واقعی کسی که تمرکز داره و اولویت های زندگیشو سر جاش قرار میده. بدون اونها ما نمیتونیم یک زندگی درست مسیحی داشته باشیم. اگر به فصل 4 دوم قرنتیان فکر کنیم، در اینجا درش قیاس هایی وجود داره و همچنین پارادوکس ها. زندگی یک مسیحی پارادوکس هست، نه اینکه تناقض باشه بلکه پارادوکس، مطلبی که درکش مشکل هست و به نظر متناقض میرسه. عنوان مثال ما راجع به جلال ابدی صحبت میکنیم و رنج های موقتی، چیزهای دیدنی و چیزهای نادیدنی. میشه به فصل 4 نگاه کرد و تعدادی از این پارادوکس ها رو دید قبل از اینکه آیه 18 رو مطالعه کنیم. اولین اونها در آیه 8 هست. رسول راستین خداوند چنین میگه: ما از هر سو در فشاریم ولی خرد نشده ایم. یک مسیحی واقعی از هر سو بهش فشار میاد، کل زندگیش پر از مشکلات و سختی ها هست، اما خرد نشده. شما در کجا چنین فردی رو میبینید؟ فقط یک مسیحی واقعی هست که به این شکل میتونه پایدار بمونه و خرد نشه زیر بار فشارهای زندگی. آیه 8 ادامه میده: متحیر ولی مایوس نشدی. شما در کجا میتونید چنین فردی رو ببینید که در فشار باشه، متحیر باشه ولی امیدش رو از دست نده؟ مگر در کسی که ایمانش رو بر کلام خداوند قرار داده. آیه 9: ما از هر سو در فشاریم. آیه 8 بود. آیه 9: آزار دیده ولی واگذاشته نیستیم. اگرچه اگر در جهان غرب باشیم به شکل فیزیکی آزار و جفا به ما نمیرسه، اما وقتی که به گزارش هایی که به ما میرسه دقت کنیم، میبینیم که قرن 20 و قرن 21 میلادی بدترین قرنهایی است که از لحاظ آزار و جفا به مسیحیان این جهان به روی خود دیده. پولس کسی بود که آزار میدید، در فشار بود، پر از نگرانی و استراب بود، اما میتونست بگه: بله، من جفا میبینم، آزار میبینم، ولی رها نشدم. خداوند مرا به حال خود رها نکرده. این وعده کلام خداونده. عبرانیان فصل 13 آیه 5 کلام خداوند چنین میگه: تو را هرگز رها نکنم و تو را ترک نخواهم نمود. گاهی در این دنیا ما فکر میکنیم همه ما رو رها کردن. دوستانمون، عزیزانمون، جامعه، همه ما رو رها کردن. اما پولس میگه ترسی نداشته باشید، خداوند هرگز شما رو ترک نمیکنه. در ادامه آیه 9 پولس میگه: افکنده شده ولی نابود نشده. نویسنده مزمور در مزمور 42 میگه: جان من چرا پریشانی، چرا نگرانی؟ امید بر خداوند داشته باش. پس مشکلات و سختی ها در زندگی هست، ولی امید رو از دست نداده، افکنده شده ولی نابود نشده ایم، آزار دیده اما واگذاشته نیستیم. پیوست مرگ عیسی خداوند را در بدن خود حمل می کنیم تا حیات عیسی هم در بدن ما ظاهر شود. پارادوکس رو در اینجا داریم، مرگ و حیات. من واقعا ایمان دارم که یک مسیحی راستین غیر ممکنه که نابود بشه. از کجا می دونیم؟ بله، بدن ما نابود میشه، بدن تجزیه میشه، در قبر قرار میگیره، خاک به خاک باز میگرده. این رو ما میدونیم، هر روز اون رو میبینیم. این جهان یک قبرستان بسیار بزرگ است. پادشاه حراس مشغول به کاره و هر ثانیه جان عده‌ای رو میگیره و با خود میبره. اما متا 16 خداوند ما عیسی مسیح گفت که او کلیسای خودش رو بنا میکنه و دروازه های جهنم بر اون استیلا نخواهد یافت. کلیسا چه هست دوستان عزیز؟ در این آیه وقتی که خداوند میگه من کلیسای خود رو بنا میکنم، کلیسا که یک ساختمان و بنا نیست، کلیسا من و شما هستیم، ایمانداران راستین که به خداوند عیسی مسیح اعتماد دارن. پس کلیسا نابود شدنی نیست. خداوند ما عیسی مسیح برای چه دوباره باز میگرده؟ آیا برای این جهان؟ خیر، او باز میگرده برای عروس خود، برای کلیسای خود، برای ایمانداران راستین. او باز میگرده تا پادشاهی ابدیش رو بر روی این زمین بنا کنه. پس ما مسیحیان نابود ناشدنیم. آیه 16 اگه نگاه کنید، باز هم قیاس وجود داره بین اون انسان ظاهری و انسان باطنی. پولس چنین میگه: از این جهت خسته نمیشویم، بلکه هرچند انسان ظاهری ما فانی میشود، اما انسان باطنی روز به روز تازه میگردد. انسان ظاهری روز به روز پیر، ضعیفتر و ناتوانتر میشه. بدن شما توانایی هاش رو به تدریج از دست میده. شما این رو به خوبی میدونید. بدن شما شما رو ناامید میسازه. حالا هر چقدر شما رژیم غذایی خوبی داشته باشید، هر چقدر به جیم برید و تمرین کنید و ورزش کنید و بدن خود رو سالم نگاه دارید، هر چقدر که تلاش کنید و از اون محافظت کنید، در نهایت پیر میشه و ناتوان میگرده و در نهایت اون رو در قبر میگذارن. اما ببینید پولس چی میگه: اما انسان باطنی روز به روز تازه میگردد. انسان ظاهری ضعیف، رو به مرگ، رو به فساد، اما انسان درونی، انسان باطنی شما اگر مسیحی باشید، روز به روز تازه تر میشید، روز به روز قوی تر میشید. انسان ظاهری رو به ضعف و ناتوانی، انسان باطنی قدرتمندتر میشه. وقتی که ما در مورد انسان باطنی صحبت میکنیم، در مورد حیات معنوی صحبت میکنیم، در مورد روح صحبت میکنیم، در مورد اون بخش فناناپذیر شما صحبت میکنیم. و زمانی که یک مسیحی از این جهان میره، بدنش در قبر قرار میگیره، اما روح او بلا فاصله به حضور خدای زنده و حقیقی میرسه. خداوند ما قول داد که جایی که او باشه ما نیز خواهیم بود. این قیاس همچنان ادامه داره در آیه 17 و 18. آیه 17: زیرا که این رنج خفیف ما که برای لحظه است، بار جلالی جاودانی و بسیار فراتر را برای ما فراهم می کند. در اینجا پولس رسول هرچند که تحت هدایت روح القدس می نویسه، اما وقتی که می خواد این قیاس رو برای ما بیان کنه، گویی جملات رو نمیدونه چگونه سرهم کنه، گویی کلمه کم میاره. میگه رنج خفیف ما در قیاس به بار جلالی جاودانی و بسیار فراتر. چگونه میشه اینو توصیف کرد؟ جلالی جاودانی بسیار فراتر در قیاس با رنج خفیف، اونچه که در این دنیا تحمل میکنیم. و بعد در آیه 18 دوباره قیاس ادامه داره: چیزهایی که میبینید و چیزهای نادیدنی، آنچه که موقتی است و آنچه که جاودانی است. قیاس بین اینها در این آیه دیده میشه. و همه اینها به ما یاری میده که چگونه به عنوان یک مسیحی باید زندگی کنیم. دوستان عزیز، حتی اگر خدای زنده و حقیقی زندگی شما را طولانی بسازه تا مثل متوسلا زندگی کنید. میدونید متوسلا چند سال زندگی کرد؟ 939 سال. اما در مزمور 90 به ما گفته شده که اکنون حتی قوی ترین ما قدرت و تواناییمون تا 80 سالگی است. حال فرض کنید که خداوند عمر شما رو تا عمر متوسلا ادامه بده، 900 خورده سال، اما حتی اون عمر هم در قیاس با ابدیت هیچه، مثل یک قطره در برابر اقیانوس. ما حتی نمیتونیم این دو رو مقایسه کنیم، قابل قیاس نیستن، زیرا یکی ابدی است و جاودانی و یکی موقتی و در جهان بعد هیچ چیز ضعیف نمیشه. اشک و اندوهی وجود نداره، غصه و ناراحتی وجود نداره. شما در این هفته گذشته، حتی جدا از کل عمرتون، در هفته گذشته چقدر اشک ریختی، چقدر ناراحتی داشتی، چقدر اندوه داشتی، چقدر غصه داشتی، چقدر سرخوردگی و ناامیدی داشتید. اما در جهان بعد اگر یک مسیحی راستین باشید، هیچ کدوم از اینها نیست. جدایی نیست، مرگ نیست، غصه نیست، اندوه نیست، همه این ها با آخر رسید. مرگ نیست، رنج نیست، اشک و غصه نیست. به علت کار خداوند ما عیسی مسیح بر روی صلیب برای ما مسیحیان، وقتی که ما ناامید میشیم، وقتی که ما خسته میشیم، وقتی که آزمون‌های زندگی میاد، ما ممکنه با خودمون بگیم اوضاع دیگه عوض نمیشه، اوضاع همیشه همینجور میمونه. اما آیا این واقعیت داره؟ آیا اوضاع همیشه به همین شکل باقی میمونه و هرگز عوض نمیشه؟ خیر دوستان، عوض میشه، زیرا آیه 17 به ما چنین میگه: زیرا که این رنج خفیف ما که برای لحظه ایست. رنج های دنیوی در قیاس با ابدیت، در قیاس با جلالی که در انتظار ماست، در قیاس با آنچه که ما واقعا شایسته دریافتش هستیم، لحظه ایست. شما ممکنه بگید پولس رسول، تو نمیدونی من در چه شرایطی هستم، نمیدونی چه میکشم، نمیدونی چه مشکلی دارم، و یا تو نمیدونی فلانی چه مصیبتی تجربه میکنه. آیا میدونی چه میگه؟ بله، این رنج خفیف برای لحظه ایست در قیاس با بار جلال جاودانی. و این موضوع بسیار عملیه دوستان عزیز. وقتی که من و شما این آزمون‌های زندگی رو داریم، زندگی سخته، بله، شکی درش نیست، مشکلات پیش میاد، اما وقتی که در این شرایط قرار دارید، وقتی که سختی‌ها و فشارهای زندگی بر روی شما فشار میاره، اون وقت باید دید درستی داشته باشید. همه چیز رو گویی بذارید توی یک کفه ترازو. در یک کفه شما مصیبت‌ها و سختی‌ها و مشکلاتتو بذارید، حالا هر چه که هست، دردهاتون، رنجهاتون، بیماریها، ناامیدیها، سرخوردگیها، حتی گناهانتون، هر چه هست که شما رو عذاب میده، حتی وسوسه های شما، همه اینها رو بذارید توی یک کفه ترازو، و در کفه دیگه ترازو چه بذارید؟ بار جلال جاودانی و بسیار فراتر. حالا کدوم یکی از اینها سنگین تره؟ خوب فکر کنید، چه چیزی در قیاس با بار جلال جاودانی میتونه سنگینی کنه؟ مشخصه که وقتی که به این شکل به وضعیت خودتون و شرایط دنیویتون فکر کنید و رنجهایی که میکشید، خواهید دید که خدای قادر متعال و فیض او کفایت میکنه. وقتی که ما میگه بار جلال جاودانی و بسیار فراتر، این یک واقعیت هست و روی خواهد داد. آنچه که ما تجربه میکنیم برای لحظه است. حال بعد از این مقدمه میخوایم به آیه 18 برسیم، مطلبی که میخوایم بهش فکر کنیم. در حالی که ما نظر نمیکنیم به چیزهای دیدنی، بلکه به چیزهای نادیدنی، زیرا که آنچه دیدنی است موقتی است و آنچه نادیدنی جاودانی. متاسفانه وقتی که ما سختی ها و مشکلات و رنج به سراغمون میاد، ما بگیم خداوندا این رو از من بگیر. داوود در مزمور 119 میگین برای من خوب بود که مصیبت دیدم. ما نمیخوایم اون رنج خفیف رو تحمل کنیم، از اون فراری هستیم، اما این رنج‌های خفیف ضروریه برای مقدس شدن ما، به ما یادآوری کنن که زندگی کوتاه، گناه در این جهان هست، اما باید دیدگانمون اون بار جلال جاودانی باشه. مردم میگن ما صلح میخوام، من آرامش میخوام، من میخوام در دلم آرامش داشته باشم. دوستان، این آرامش که در درون ما هست ربطی به فقدان مشکلات و سختی ها و رنج ها نداره. آرامش یعنی حضور خدای زنده و حقیقی در زندگی شما. آرامش یعنی مشارکت با خدای زنده، اتحاد با خداوند عیسی مسیح، این که بدونید همه گناهان شما بخشوده شده، این باید به شما آرامش بده. اگر این آرامش رو داشته باشید، حالا هر اتفاقی که براتون بیفته، شما میدونید که خداوند دوست شماست و زمانی که از این جهان برید شما رو میپذیره، نه به این دلیل که شما شایستش هستید، نه به این دلیل که از دیگران بهتر هستید، بلکه به خاطر اینکه او شما رو پیش از آفرینش جهان در عیسی مسیح برگزیده. آیه 18 به ما میگه که ما در حالی که ما نظر نمی کنیم، ما مسیحیان نظر نمی کنیم. واژه یونانی واژه‌ای هست که از اون استتوسکوپ و یا تلسکوپ و یا میکروسکوپ رو ساختن. شما با این نظر کردن، به عنوان مثال وقتی که با یه تلسکوپ نگاه میکنید، اون چیه که بسیار دوره میاد جلو، یا میکروسکوپ به همین شکل. پس وقتی که ما با دیدگان ایمان نگاه میکنیم، بهش و جهان بعد دور نیست، میاد جلوی ما، نزدیک میشه. اما به این شکلی که شما باید نگاه کنید، این شکلی که با جهان اطرافتون نگاه کنید تا بتونید دید درستی داشته باشید از دنیا. همه ما نیاز داریم به این دیدگان روحانی، به این دیدگان معنوی، تا بتونیم وقایع رو و حقایق رو چنان که هست ببینیم. در یوحنا فصل 8 راجع به ابراهیم میخونیم. خداوند ما ابراهیم، خداوند ما عیسی مسیح راجع به ابراهیم چه گفت؟ گفت ابراهیم روزهای مرا دید و شاد بود. ایوب چه گفت؟ ایوب گفت من میدونم که فدیه دهنده من زنده است و او رو با دیدگان خودم خواهم دید. و ما نیز روزی خداوند عیسی مسیح رو خواهیم دید، همچنان که امید ایوب بود. این مطالب کاملا شخصی است، این مطالب کاملا مربوط به تک تک ما هست. من شخصا باید ایمان بیارم، من شخصا باید توبه کنم، من شخصا باید اعتمادم رو با کار خداوند عیسی مسیح قرار بدم. کسی دیگه به جای من نمیتونه این کار رو انجام بده، و کسی به من نمیتونه بگه بعد از من این دعا رو بخون و تو مسیحی میشی. نه دوستان، چون این چیزی در کتاب مقدس نیست. شما بعد از کسی جمله ای رو تکرار نمیکنید تا به این طریق مسیحی بشی. شما باید واقعا ایمانتون رو به طور شخصی بر شخص عیسی مسیح قرار بدید، به او اعتماد کنید، به مرگش، به حیاتش و رستگار بشید. میشه به داوود فکر کرد، به مزاموری که نوشته. تقریبا در هر یک از مزامیرش راجع به جهان بعد صحبت میکنه، راجع به بهش صحبت میکنه. اما تمرکز ما بر آیه 18 هست. در آیه 18 پولس میگه در حالی که ما نظر نمی کنیم به چیزهای دیدنی، به اون چیزهایی که قابل رؤیت نگاه نمی کنیم، اونها رو در نظر نمی گیریم، بلکه با دید روحانی به اونها نگاه میکنیم. پس ما نیاز داریم به یک دید معنوی. اگر به این شکل نگاه کنیم، میبینیم که بهش و جهان بعد از ما دور نیست. این کاری که باید انجام بدیم، باید با دید معنوی به این دنیا نگاه کنیم. اون وقت همه چیز روشن‌تر میشه. ما نمیدونیم چقدر باقی مونده از عمر ما. حتی نمیدونیم چند روز و چند ساعت دیگه زنده ایم. اما موجه نیک این هست، ما یقین داریم که حیات ابدی ما چقدر هست؟ حیات بعدی ما جاودانی است. در این جهان ما نمیدونیم چقدر از حیات موقتیمون باقیه، اما در جهان بعد، در حیاتی که در انتظار ماست، اون حیات ابدی است. و این واقعیه. شما به این جهان نگاه کنید، به نظر شما این جهان همه چیزه، اما جهان بعد واقعی تره، زیرا ابدی است. این جهان گذراست، موقتی است، اما جهان دیگر، جهانی که ما در اون تا به ابد سالک خواهیم بود. ببینید پولس در این آیه چه میگه؟ میگه ما نظر نمی کنیم به چیزهای دیدنی، بلکه به چیزهای نادیدنی. چگونه میشه به چیزهایی که نادیدنی است نگاه کرد؟ اما قبل از اینکه اون برسیم دوستان، پولس میگه ما نظر نمی کنیم به چیزهای دیدنی، چیزهایی است که من و شمای مسیحی نباید به اونها نگاه کنیم، چیزهایی است که گناه آلوده و کثیفه و به هیچ وجه حتی نباید بهش نظر بیاندازیم. این دنیا هر چیزی که دور بر ما هست داره فریاد میزنه، میگه به من نگاه کنید، من رو ببین. حتی بعضی از واعظین مسیحی که میخوان مشهور بشن چه میگن؟ میگن به من نظر کنید. اون تبلیغاتی که ما رو بمبارون کرده چی میگه؟ میگه به من نظر کنید، به من نیاز دارید، من رو میخواید. چیزهایی هست که واقعا ارزش نگاه کردن نداره. میدونید داوود در مزمور 111 چی میگه؟ میگه من هیچ چیز شریری رو در برابر دیدگانم نمیگذارم، به هیچ چیز شریری نگاه نمی کنم، به هیچ چیز بدی نگاه نمی کنم. ایوب چه گفت؟ ایوب گفت من با دیدگان خودم عهدی بستم. دوستان شما هم اگر مسیحی هستید روی کاغذی بنویسید من هرگز به چیزهای کثیف و پلید نگاه نمی کنم و زیر اون رو امضا کنید. کولوسیان فصل 3 آیه 2، در آنچه بالاست بیاندیشید، نه آنچه بر زمین است. زیرا من و شما اگر مسیحی هستیم، ما از مردگان رستاخیز کردیم همراه با خداوند عیسی مسیح. لذا توجه ما باید به چیزهای آسمانی باشه. به چه علت؟ زیرا به ما این دید معنوی داده شده و چیزهایی هست که ما نباید به اونها نگاه کنیم. اما چیزهایی هست که نادیدنی است و ما باید به اونها نظر بیندازیم. و این یک پارادوکس است. چگونه میشه به چیزی نگاه کرد که نادیدنی است؟ نامرئیه، اون رو نمیتونم ببینم، اما باید بهش نگاه کنم. دوستان این در همین آیه است. ما نظر نمی کنیم به چیزهای دیدنی، بلکه به چیزهای نادیدنی، چیزهایی که قابل رؤیت نیستند، اما اونها رو میتونیم با دیدگان ایمان ببینیم. و اینجا ایمانه که باید اون رو به کار بگیریم. اگر به آیاتی در رساله عبرانیان دقت کنیم، خواهیم دید که موسی به چه شکل عمل میکرد. اون وقت خواهید دید که چیزهایی است که نادیدنیه، اما ایماندار راستین به اونها نگاه میکنه. در مورد ایماندار راستین چنین گفته شده: به ایمان فهمیده ایم که عالمها به کلمه خدا شکل گرفت، حتی آنکه چیزهای دیدنی از چیزهای نادیدنی ساخته شد. ما از کجا میدونیم که خداوند جهان را آفرید؟ ما که در اونجا نبودیم، دانشمندان در اونجا نبودند، تاریخ نویسان نبودند، روزنامه نگاران نبودند که خبرش رو بیارن. اما پیدایش فصل 1 آیه 1 به ما میگه در ابتدا خدای زنده و حقیقی زمین و آسمان را آفرید. در فصل 11 عبرانیان به ما گفته شده کسی وجود داشت که چیزهای نادیدنی رو میدید. عبرانیان فصل 11 آیه 24 چنین میخونیم: به ایمان، چون موسی بزرگ شد نپذیرفت که پسر دختر فرعون خوانده شود و آزار دیدن با قوم خدا را پسندیده در داشت از آنکه لذت موقتی گناه را ببرد و رسوایی به خاطر مسیح را ثروتی بزرگتر از گنجهای مصر بنداشت، زیرا که به سوی پاداش نظر می داشت. آیه 27 در اینجاست که واکنش موسی را می بینیم. به ایمان مصر را ترک کرد، از غضب پادشاه نترسید، زیرا که چون آن نادیده را دید استوار ماند. موسی وقتی که به قصر مصر نگاه کرد و گنجهای مصر و بعد نگاه کرد به جهان بعد و آنچه که در انتظار اوست، وقتی که به خدای زنده و حقیقی نگاه کرد، اون وقت قصر مصر رو هیچ پنداشت. هرچند که در قصر مصر همه چیز وجود داشت، اما در قیاس با گنجهای معنوی، در قیاس با غنای خداوند ما عیسی مسیح، اون قصر بدل شد به یک خرابه در دید موسی و حاضر شد تا اونجا رو ترک کنه. هیچ بود در قیاس با غنای خدای زنده و حقیقی. من علت دوستان عزیز، خداوند ما عیسی مسیح گفت اگر چشم توست که تو رو به گناه میکشه، با چشمت چه کار میکنی؟ اونو بیرون میاری، چشم راستت رو بیرون میار. اگر دستته که تو رو لغزش میده. دستتو قطع کن. به چه علت؟ خداوند توضیح میده. بهتره که وارد جهان بعد بشی با یک چشم و یا با یک دست و یا بدون دست، تا اینکه با یک بدن سالم به دریاچه آتش بیفتی، جایی که رنج و عذاب اون ابدی هست. و چه جای تأسفی هست وقتی که آدمی تنها شخصی که به او میتونه سعادت ابدی و شادمانی واقعی رو بده رد میکنه. خداوند ما عیسی مسیح رو نمیخواد، کسی که میتونه بهش رو به رایگان به او بده، کسی که میتونه به او امید بده، کسی که میتونه به او حیات بده، حیات جاودانی. و بنی آدم خدای خودش رو نمیخواد، یاغی شده، طغیان ورزیده و نگاهش و چشمش به چیزهای دیدنی است، آنچه که موقتی است و نه آنچه که جاودانی. دوستان، مهم نیست که شما اگر یک مسیحی هستید، مهم نیست که چه سختی هایی تحمل میکنید، مهم نیست چه مصیبت هایی دارید، چه آزمون های ایمانی دارید، چه درد و رنجی میکشید. همه اینها اگر مسیحی باشید محدود به این جهانه و در جهان بعد هیچ خبری از اونها نیست. آیه 16 پولس چه میگه؟ از این جهت خسته نمیشویم، بلکه هرچند انسان ظاهری ما فانی میشود، اما انسان باطنی روز به روز تازه میگردد. به این علت، از این جهت که ما مسیحی شدیم، از این جهت که حیات ابدی داریم، از این جهت که گناهانمون بخشیده شده، خسته نمیشویم. نگاهمون به خداوند ما عیسی مسیح است، بانی و کامل کننده ایمان ما. اگر به اون نظر داشته باشیم، ناامید نمیشیم، خسته نمیشیم، میدونیم که ما رو ترک نمیکنه، زیرا او با ماست. در حالی که ما نظر نمی کنیم به چیزهای دیدنی، بلکه به چیزهای نادیدنی، زیرا که آنچه دیدنی است موقتی است و آنچه نادیدنی جاودانی. دوستان، شما هر چه که کسب کنید در این جهان، هر چه که داشته باشید، همه موقعیت‌های دنیوی، مقام‌هایی که میارید، تجاربی که دارید، ثروت و دارایی که دارید، همه رو باید رها کنید و دست خالی به جهان بعد برید. تنها چیزی که ماندگار ایمان ما بر خداوند عیسی مسیحه. اون ایمان هرگز از ما گرفته نمیشه. پس اگر دید درستی داشته باشیم، تمرکز ما درست باشه، اولویت‌های ما درست باشه، از انجام کار نیک خسته نمیشیم، ناامید نمیشیم، دل سرد نمیشیم، امید خود رو از دست نمیدیم، مایوس نمیشیم. اما اگر ایمان ما پای درستی نداشته باشه، اگر ایمان نداشته باشه، اگر یک مسیحی نباشه، چه حماقت بزرگی است. دوستان، شاید شما به خداوند عیسی مسیح ایمان ندارید، شاید هنوز تحول روحانی رو تجربه نکردید. چه اسفبار وضعیت شما، چه اندوهبار موقعیت شما که ابدیت رو از دست بدید، براتون اهمیتی نداشته باشه و برای این دنیای کنونی و موقتی زندگی کنید، جایی که پر از اندوه و فشار و آزار و سرخوردگی است و در نهایت مرگ و باختن همه چیز. اما یک مسیحی واقعی، دیدگان خداوند، محبت خدای زنده و حقیقی، هرگز از او گرفته نخواهد شد. بار جلالی جاودانی در انتظار ما مسیحیانه. اگر خدای زنده و حقیقی تأمل بر کلامش رو به جانهای ما برکت دهد،